بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ملاحظه کردید که حضرت رب العالمین بعد از اون جریان حدیبیه و اینکه بعدش سال بعد رفتند و طواف کعبه کردند، حالا آیاتی آورد تا اون حادثه را توحیدی برای اینا تحلیل کنه، یعنی جایگاه رخدادها و حوادث رو در یه نظام الهی به اینا نشون بده. دیدین که در آیه 18 یه سوره مبارکه فتح گفت که ما در اون رابطه طوری شما عمل کردیم که رضایت خدا رو جلب کردیم. لقد رضی الله عن المؤمنین، چه در ازای اون بیعت، یعنی یه بیعتی تاریخی صورت گرفته است. نتیجهش این شده است که انسانهایی حاصل اون بیعت شدن. به تعبیر حضرت رب العالمین، فانزل السکینت علیهم، سکینت علیهم. بعدم فرمود که و یه فتحی هم نصیبتون شد. اینا رو داشتید، میخواییم ببینید چطوری ببینیم پدیده را. هنر ما در درست دیدن رخدادها و حوادث هست، اون که دست خداست. اما این که ما با چشم خدایی ببینیم واقعه را، خیلی فرق میکنه تا با همون اندیشه های محدود خودمون. خب شما از دور نگاه کنید که 4 بچه متدین مؤمن اومدن با پیامبر تحت یه شجره‌ای بیعت کردن. ظاهر قضیه که چیزی نی، ولی میگه تاریخ رو فتح کردی. ببینید، و اصابهم فتحا قریبا و مقام کثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما وعدکم الله مقام کثیره تا یخدش هم حالا بده. یعنی چی میشه که یک واقعه اینقدر پشتش برکت میاره؟ این را میخواییم ببینیم. فرمود که ما در ازای این بیعت، فاصابهم فتحا قریبا که عرایزی شد و مقانم کثیری که یأخذونها ها. بعد میگه که قضیه اینه که خدای عزیز حکیم آوردین در تاریخ. ببینید، دقت کنید، آخر آیات فوق‌العاده است. چرا خدا میخوای این کار را بکنی؟ گد وکان الله عزیزا حکیما، یعنی قضیه اینه که خدای عزیز و حکیم در میدان است. میدان بوده و میدان هست، کانه دیگه. اینجاست که میریم تو فکر چه خبر شده از خدای عزیز و حکیم، چرا اومد. خب از معنای آیه میفهمیم که بناست یک قهاریتی از طرف مؤمنین به مقابلشون برسه، ولی قهاریتی که مناسب است با یک استحکام و حکمت و همه جانبه نگری. اونچه که برای من مهمه که شما عنایت بفرمایید، این که چه افقی رو آخر آیه جلوی ما گشود. خب ما بقیه قضیه رو با همین میریم جلو، ادامش رو رسیدی آیرم بحث شد. وعدکم الله مقانم کثیرتن تأخذونها، ازش چی میفهمید؟ میفهمید که خدا میفرماد که وعده داده است که مقام غنیمت ها، بهره های زیادی را جلوی شما بگذاره. خب اینا برگردون اول به آخر آیه قبل. کدوم خدا؟ خدای رزاق اگه باشه میگم خواهد نون و آب به ما بده. عزیز حکیم که میگن اگه خواستید گم نشین تو قرآن، استادا میفرمان اسماء الهیه آخر آیات خیلی کمکتون میکنه. خود نه همه حال نمونهش ببینیم، ما آیه بعدی را که راحت میتونیم به آیه قبلی نسبت بدیم که و کان الله عزیزن حکیما. قصه این است که خدا عزیز و حکیم است. شما چی میفهمید وقتی یکی اینجوری با آدم حرف بزنه؟ یعنی اینکه خدا داره میگه آقا رو عزیز و حکیم بودن من حساب کن. خب حالا تو دل این که میگه تو عزیز و حکیم بودن من حساب کن، حالا میفرماد و مقا و عدکم الله و عده داده است به شما که کسی مقانم و نتایج و بهره های زیادی بهتون بده. خب هویت این بهره هایی که میخواد به ما بده چه هویتیه؟ از خودش در میاد. هویتی که خدای عزیز حکیم در صحنه باشه. خب یعنی به من بگوید، میگم یعنی آقای خمینی. یعنی جنس زیر بار نروی عزیز پر عزت زیر بار فلک نمیره. خودش فرمود والله تا حالا نترسیدم. خب میشه عزیز دیگه. اما مثل چگوارا و چی میدونم آنارشیسته عمل میکنید، فوق العاده دقیق. و این اصلا در این تاریخ 200 ساله ما سابقه نداشت. یعنی همطور که در زمان جاهلیت سابقه نداشته، یا زمان جاهلیت آدم خوباشون ورقت ابن نوفل بوده است که توی گوشه‌ای توی غاری داشته عبادت می‌کرد، یا ابو سفیان بوده است. عزیز حکیم به میدون نبوده است. عزیز حکیم یعنی این که حالا ادامه تاریخ با چنین هویتی است. دارد ادامه را میگه دیگه، و عدکم الله، وعده داده از خدا به شما مقانم کثیری که چی تأخذونها فعجل لکم هذه. این که حالا گذاشته از جلو شما به شما داد نمونش، شما دیدید که پیروز شدید بر جاهلیت تو صحنه حدیبیه، یه نمونه بود که گذاشت جلوی شما. قصه گشوده جلوی شماست از این قضیه. دوباره به آیه برگردید، وعدکم الله مقانم کثیره تأخذونها فعجل لکم هذه. ای قبلش نگاه کنید، این نمونه که شما دیدید که خدا جلو انداخت، این یه نمونه بود، بابی را گشوده است برای شما. خصوصیات این باب چیه؟ حضور خدای عزیز حکیم. دوباره میگم عزیز حکیم نه یه شخصیت سیاسی است که پیرو قدرت و خشونت باشه، نه یه شخصیتی است که بی خشونت باشه. خیلی سخت است. به قول استادا یه قرنشناس به فرمان قرن بیستم شاخصش خشونت و قدرت است. خب ما بیرون این گردونه. تقریبا تمام حادثه هایم که پیش اومده است تو این به 100 ساله روح خشونت و قدرت داره. حالا یه مرتبه انقلاب اسلامی اومده است که عزت داره و حکمت. و حتی من ندارم اسم واژه خشونت نباید به کار ببریم، عزت و حکمت. خب بعد میفرماد که دیگه شما روش حساب کنید. یعنی همه حرف اول آیه اینه که حساب کنید بر این چیزی که خداوند برای شما گشود است با روح عزت و حکمتش. نمونش دیدید، یعنی ما در صلح حدیبیه نه شکست خوردیم نه آنارشیست بازی در آوردیم. حالا بعد میرسه که اصلا ما نمیخواد نمیذاشتیم شما حالا مثلا بکشید همین هر کاری دلتون میخواد بکنید، نه، در یک انضباط دینی شما را جلو بردیم. و کف ایدی الناس عنکم. و دیگه چی کار کرد خدای عزیز حکیم در این صحنه‌ای که شما وارد شدین در تاریخ دون؟ شما را نسبت به اینکه تجاوزی کسی بتونید بدون بکنه حفظ کرد. ولی تکون آیتا للمؤمنین. بابش اون جلسه با شده. و این که میخوایم انسانی که گم شده است رو به بشریت دوباره معرفی کنیم. لتکون آیتا للمؤمنین، بشر گم کرده از خودش رو، ما چه باشیم که اون باشیم که باید باشیم. یکی از مشکلات دنیا همیشه این بوده که انسان الگو دیگه نداشته است برای ادامه خودش. به اصطلاح استادا انسان معنای خودش رو گم میکنه. خب واقعا وقتی معنای انسان گم بشه به هر جنایتی خب دست میزنه، چرا نزنه؟ میگه نه، کاری کردیم که چشمها و گوشها و قلبها بیاد به سوی شما و شما نمونهی بشید تا بشر معنای گمشده خودش را پیدا کنه. کسایی که خدا از طریق انقلاب اسلامی میخواد به بشر بده همینه. حالا میرسیم، البته فرایند میخواد، اما همینه دیگه. روی این اول آیه دوباره بمونین، وعدکم الله مقانم کثیرتن تأخذونها، وعده داده است اما چرا پس عمل نمی کنه؟ حالا میرسیم، شرایط میخواد، مقدمه میخواد. یکی از مشکلاتی که متفکرا تونستن بهره ببرن ولی مردم عامی نه، همین روحیه غفلت از فرایند است. بعد بیشتر عرض خواهم کرد. ببینین، خب میگه فعلا ما اون دم دست شما چیه گذاشتیم؟ این پیروزی حدیبیه را. ولی ما که شما رو اینجا تمام نمی کنیم که. یه راه بسیار گشوده ای جلوی شماست که حضرت عزیز حکیم هموار تاریخ رو فتح میکنه. نه آنارشیستا، نه امپریالیستا. تو دل این قضیه که میگم فرایندی نگاه کنید، به جهت اینه که ما نمیفهمیم وقتی یک راه توحید جلوی بشر باز شد، این راه توحید هیچ وقت دفن نمیشه، به بن‌بست نمیرسه، همین طور میره جلو. غفلت بعضی ها اینه که باورشون نمیاد، چون باورشون نیاد به کم قانع میشن. علنه همه حالام که من شما اینجا نشستیم نسبت به هویت توحیدی انقلاب اسلامی چند تا نگاه هست. یکی این که میگن خب دیگه شاه رفت و کشور مال خودمون شد. یه ده میگن نه، همین اندازه که مثلا مستقل باشیم، مثل ترکیه باشیم، بسمونه. اینا هیچ کدوم توحید انقلاب ها نمیفهمن. روحیه حماسی انقلاب رو قبول دارن، مستقلم جنگم کردن، زندانم رفتن، اما همه اندازه انقلاب رو میفهمن که کشوری مستقلی باشیم. غلط هم نیست، ولی ما معتقدیم که فتح توحیدی فرایندش خیلی بیش از ایناست. خب بنابراین پس اگه هنوز به خیلی چیزا نرسیده است، به اعتبار اینه که به بن‌بست رسیده است که بعضی ها میگن، یا اینه که جنسش فرایند است. میرسیم، میگه داخل باید بعضی کارها را میکردیم تا بعد در بعضی کارها به نتیجه میرسیدیم. ما برسیم انشاءالله آیه 27 که بحث کنیم، اونجا میرسیم به این که فعلم مالم تعلمو، ما چیزایی میدونستیم که شما نمیدونستین. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، قبل از اون جریان که میخواستیم براتون به وجود بیاریم فتح قریبا بهتون دادیم. یعنی اگه فتح قریبا بگیر، همون احساس حضوری که ما در تاریخمون با صلح حدیبیه گیرمون بدیم. میگه نه، خیلی چیزا دیگه پشت این خوابیده است، ولی طبیعیه که هی باید مرحله به مرحله ظهور بکنه. یه صلوات بفرست. من هنوز رو این قسمت ولتکون آیتا للمؤمنین حرف دارم. یا باور کردید که بناست از طریق یک حرکت توحیدی انسان معنای گم شده خودش رو پیدا کنه، یا نه میگن که چون سیطره جاهلیته همه میگردن ابو سفیان تاییدشون کنن، بوده است در صدر اسلام. دو تا جریان بخونین تاریخ ها. دقیقاً خلیفه دوم به اسناد بسیار متقن دنبال اینه که در جبهه ابو سفیانی حس کنن اینا مال به اصطلاح محترم است. خیلی هم ضرر داشت برای ما این روحیه که دنبال دیدین اولین کاری که کرد پسر ابو سفیان را یزید ابن ابو سفیان را گذاشت کجا؟ در مرکزی ترین و حساس ترین جایی که تو اون زمان وجود داشت، یعنی شام. شام محل روم بود، رومیا ایرانیا عراق را داشتن، رومیا شام را داشتن. دیدین اون منصور ابن سرجونم بعد اومده اون پروژه قتل حضرت ابا عبدالله را داد به اونا. عرایزی داشتم تو اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها که روم خیلی نقش داشت و عملا خلیفه با روم ارتباط پیدا کرد. و باز اگه آقای فریتیوف شوان یه کتابی داره راجع به پیامبر، خیلی هم کتاب خوبی نیست، من یه مطالعه‌ای داشتم یادم رفت کجا پیدا کجا دیدم، آقای شوان اشاره بهش میکنه که ابو سفیان ارتباط زیادی با قیصر داشته است. مطالعات من بهتر بود ولی یادم نیست کجا دیدم. شوان یه اشاره میکنه، حالا اقلش این کتاب پیامبر شوان رو نگاه کنی، خیلی عجیبه که ابو سفیان، حالا خیلی نزدیک است به این که وهابیا دنیا اینا سندایی است که خوب میتونین دنبال کنین، حتی اینم بعد بری خودین رو تحقیق کنین. وقتی که پزد پیامبر بزدا پی کیرا فرستادن برای قیصر روم، قیصر روم میگه که از منطقه این آقا کسی اینجا هست؟ میگن آره ابو سفیان اینجا هست. کی؟ بعد میگن بیاریدش از ابو سفیان میپرسه این کیست که میگه من پیغمبر اینا؟ داستانی داره خیلی هم قشنگست که چه کارهای قیصرم با فکر دنبال قضیه را میگیره. میخوام عرض کنم پس این اولین نکته است که ما باید بدونیم بالاخره این تقابل بین یه جبههی که جبههیست که باید ما ازش بیرون بیایم. مشکل خلیفه دوم این بود که از اون جبهه بیرون نیامد. تعریفی که از انسان و زندگی داشت همون تعریفی بود که جاهلیت داشت و خیلی به ما ضربه زد. ما معتقدیم قدیر و شیعه مواظب باید باشد و مواظب بوده است رو هم رفته که تعریفی مناسب اسلام از انسان داشته باشد. بر همینم موفقیتش شما ببینید مثلا این جناب جورج جورداغ تو کتاب یا خود آقای جبران خلیل جبران، اینا متوجهن که حقیقت انسانیت رو باید در علی ابن ابی طالب پیدا کنه. ما معتقدیم در هر فتح تاریخی این کشف میشه که انسانهایی به صحنه میان که اینا نمونن برای آزاد کردن انسان دوران از تنگناها. حالا بعدا هم میرسیم میگه که به شرطی ها و شروط ها، حالا بعد که میرسیم میگه، حالا میخواین باز من آیه 26 نگاهتون رو بهش میندازم، میگه که یاد از جعل الذین کفر، میگه یادتونه که اون وقتی که با کفر روبرو شدید اون چنان غضب فوران میکرد در اینها و شما چی؟ فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. میگه دیدید صحنه رو یادتونه؟ از جعل دو جور آدم پیدا شده، اونا خش خشونت قدرت خودنمایی، شما خیلی آرام ولی جدی. این است که میفرماد من میخوام کاری بکنم ولی تکونه، اینجا داره وعده میده، برای این که بناز از طریق این وعده‌ای که من میدم و مقانم کثیر و و بهره های زیادی نصیبتون میشه، یکی از اونا چیز انسان های فرهیخته ای که بتوانند بقیه انسان ها را متذکر حیات حقیقی بکنند به تاریخ ارائه میدیم و این خیلی هم باید روش حساب کنیم. یعنی من بخواهم بگم این رسالتی که به دوش نیروهای متدین انقلابی گذاشتند رو خداشون نباید غفلت کنن. این آیه داره میگه که ما میخواهم یه همچی معنایی برای شما به بشریت ارائه بدیم. و دیگه چی؟ اینا خودش هر کدوم بحث داره. و یهدیکم صراطا مستقیما. و بنا داریم که شما را به سوی صراط مستقیم ببری. خب اون جلسه بابش باشد صراط مستقیم یعنی راهی که تمام ابعاد انسانی به فعلیت برسه. خیلی کار مشکلیه. شما تو حضرت امام خب اینا نمونه خیلی خوبیه، یا تو رهبری که میبینید که در عین سلحشوری سلوک دارن، در عین هوشیاری عبودیت دارن و خیلی چیزا را چیز نمیگیرن. نه خیلی کار عجیبیه، نمیدونم چی بگم. صراط مستقیم گفتن راهی، علامه طباطبایی قشنگ میفرمان، راهی که رونده را به هدف اصیل خودش میرسونه. شما میدونین که سبول داریم و سبیل و سبول داریم، اینا یعنی راه هایی که بعضی از ابعاد ما رو به فعلیت میرسونه. میگه نه، شما بناز از طریق این فتح تاریخی یعنی تقابل توحید با شرک، تقابل عبودیت با استکبار، بناز یه انسان هایی بشید که تمام ابعاد انسانی رو به صحنه آوردن. و انشاءالله بعد خواهید دید که ما چقدر از ظلمات و تنگناهایی رو باید تکلیفمون رو باش یه سره کنیم. خیلی ما هنوز در سبیلم نیستیم، ولی وعده خدا اینه که این راه راهیست که خیلی کار ازش میاد. حالا روی آیه 20 زیاد میتونید بمونید. علامه طباطبایی هم نکته خوبی دارن، بفرمان در نتیجه این صراط مستقیم زمینه های روحیتان در پذیرش حق رشد میکنه. اون چه که دلم بخواد تأکید کنم روش اینه که جستجو کنید. من نوشتم دیگه راه گم شده. ببینید یه وقت است ما باورمون نمیاد که اگه جستجو کنیم پیدا میکنیم. هنوز نشستیم که تاریخ مرحوم قاضی طباطبایی برگردد و ما مثل قاضی ادامه بدیم کمال خودمون رو. ما در عین بسیار احترام که برای مرحوم قاضی قائلیم، ولی شما خودتون رو جستجو کنید، یه چیزی دیگه بناست به شما بدن، شما باید یه چیزی دیگه بشید. آره همون که تکرارش قبلیه که حضرت امام فرمود از شب زنده داران چل نشینان بگن چی شد که این جوانان یک شب ره صد ساله طی کردن. خیلی حرف باید با هم بزنه. خب تا اینجا حرفش چی بود؟ وعدکم الله مقانم کثیرتن تأخذونها. ادامش در آیه 21 نیست. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها. و چیزایی که اصلا شما هیچ وقت نمیتونید خودتون با اراده و فعالیت های خودتون بهش برسید. لم تقدروها، ما چیزایی خیلی زیادی میخوایم به شما بدیم، مقانم کثیره میخوایم به شما بدیم. و اخرى، و چیزایی که شما خودتون با همت و تلاش و شخصیت خودتون نمیتونی برسید، یعنی چیزایی که اصلا در اراده و تصور شما هم نمی گنجن. شما چیزی را اراده میکنین، چیزی را که تصور کنین دیگه. لم یا تقدر و علیها، قادر نیستین بر تأخذونها که اونا را بگیرید. قد احاط الله بها. خب این یعنی چی؟ یعنی منتظر باشین چیزایی که شما تصورش هم نمی کنین ولی در حرکت توحیدی باید روش حساب کنین ظهور کنه. ما در گذشته تاریخمون این را امیرالمومنین میبینیم. یعنی کی باورش میمد که اسلام صد... اون وقتی که این آیات اومده در نظر بگیرید یه اسلام خوبیه، همه مومن شدن، همه هم دارن که همین اندازه فکر میکنه، یه مرتبه این تاریخ بتونه انسانی بپرورونن که تا قیام قیامت بشر در درکش حیران باشه. اینا که دیگه نمیدونستیم چی میشه. بر همینم داریم در اون روایت که ای علی تو با همه پیامبران سرن بوده ای و با من جهرن بوده ای. باطن پیامبر ظهور کنه. چی شد؟ هنوز که شما حالا خیلی بحث میخواد اینا. اگر امیرالمومنین نبود که اسلام امروز از اسلام داعشی هم بدتر بود. ناشیش که دوم از خودم نمیگم ما، یعنی چیزا عجیبی. من هنوزم پیشنهاد میکنم این کتاب عزیز القدیر را بخونیم. اون میخوان باز یه کتاب دیگه، کتاب آقای ادریس حسینی، راه دشوار هدایت. نمیدونم چرا این متاسفانه تجدید چاپ نشد. ببینید امیرالمومنین چقدر اسلام را و خلیفه دوم را نجات داده است. من تو این دومیش حرف دارم. اگه امیرالمومنین نبود خلیفه دوم که این نبود. شما نمیدونید که تمام در دروس فقهی اهل سنت جملهش اینست که الا قول عمر، یعنی تماما، یعنی پیامبر اینا نبیشتر، الا قول عمر. خب حالا کدوم عمر؟ عمری که امیرالمومنین خیلی صدمه خوردن تا این شد. برین حالا القدیر رو نگاه کنید. خب حالا اگه حالا این خلیفه دوم که این قدم خون دل براش خورده شده است، ببینین متاسفانه وهابیا به شدت عصبشون خلیفه دومه با همون روحیه عجیب و غریب سیاده. خب حالا این به معنای اینه که چقدر امیرالمومنین خون دل خوردن و حالا این شده است. حالا اگه این خون دل را نخورد، جمله هاره که ولدی نه ابن عبل حدید دارم وقت دونه میگیرم، یه 70 بار گفت لا لا علیون ابن عبل حدید، همه را جمله تیزتری داره. ای علی لا ابقانی، یک روز من نباشم نباشد که من باشم و تو نباش. مکرر اینا را داره. یا اول حسن، یعنی خب این آدم چی میتونه میخواستش بشه که امیرالمومنین اینقدر نجات دادن اسلام از دست ایشون و خودش نجات دادن از دست خودش. کاری نداریم به این حرفا. خب میخوام عرض کنم، حوصله کنید. آیا پیامبر میدونستن که این اسلام علیم داره؟ جرأت کنم میگم نه. خدا وعده داد. با برنامه پیامبر نمیشید. عجب. یعنی یه چیزیست پنهان قرآن. حالا جخته میمونیم توش که دارم چی میگم. حالا میخوان مثال ساده میزنیم. حالا یعنی واقعا این صحبت حضرت آقا را شما در 14 خرداد امسال توی حرم نمیدونم دیدید یا نه، خیلی عالی بود. قسمت اصلی صحبتشون که راجب مقاومت فرمودن، مکتب امام مکتب مقاومت هست. تقریبا نصف بیشتر صحبتشون راجب مقاومت بود. خیلی کار میبره. من عرایزی تنظیم کردم برای یکی از این مجلات، حالا بعد که اون مجله چاپ شد مدرسایت هم میذارم خدمت رفقا. چیه آخه؟ چی باورش میمد؟ من خودم رو بگم، ما چی باورمون میمد که در حدی تعیین کننده مناسبات جهانی بشیم که بالاخره حالا اقل اقلش 3 ماه است 2 تا از این کشتیای ما رو عربستان عرفم که اینا رو بلدین دیگه. اینا رو اینجور که میگم نگاه کنیم، عرف اینه آقا هر کشتی که خراب بشه به اولین بندر رجوع میکنه، تعمیرش میکنن، پولش میسنده سه ماه از این کشتی ها من قبلا هم دو ماه پیشم خبراشا داشتم که ایران عصبانی بود. آقا آنی که اینجا ایران میاد کشتیه داشت یعنی چی؟ ببینید عربستان سعودی که جز نوچه آمریکا نیست، این یعنی این که من نمیتونم در ازای سرسپردگی با تو حتی تا اینجا بیام. معنی این نحوه حضور را شما چطوری میبینید؟ نحوه حضور نرم، این حضور خداست یا یک حرکت سیاسی؟ من نظرم از اینا ببینید و بعد آیه رو نگاه کنید، میگه که و اخرى لم تقدروا علیها، من چیزای دیگم که شما بهش نمتونستین خودتون برسید و براتون وعده بهتون میدم. قد احاط الله بها، احاط الله بها یعنی چه؟ یعنی خدا احاطه دارید اونجایی که شما هم احاطه ندارید. ما کی؟ ما بنامون نیست که با عربستان سعودی در بیافتیم، که اصلا مصلحتمون نیست، بیکاریم. ولی بدون اینکه در بیافتیم هیچ کاری هم نکردیم، اومدیم کشتی انگلستان سر به سرش میذاریم، اونا کشتی های ما رو آزاد کردن. این سه مایه چرا آزاد نمی کردید؟ مثال من خیلی براش ارزش قائل نباشید. این که ما گاهی جاهایی نیستیم و خدا هست، زود مثال بخوام بزنیم توسط مثال میزنیم، ولی مسئله خیلی عمیق تر حساب کنید. یه تاریخی دارید گشوده میشه، ما چی کار کنیم؟ خدا رحمت کنه صیاد شیرازی، اینا چون راحت میتونم بگم، با آقا رحیم ها اینا توی یکی از عملیات ها خیلی مونده بودن که نمیشد عملیات نکنن، نوام که عملیات ها میتونستن تا آخر پیش بینی کنن. بعد خودش یادم نیست کدومشون، حالا ذهنم رفته، پرسیدن رفقا که خب بعد باقیش چی؟ صیاد گفت باقیش به عهده خدا. این البته به دل من که اون روز خیلی چسبید این حرف، که گفت بقیش به عهده خدا. از نظر نظامی میدونیم که این اشکاله، میگه مرد حسابی تا آخر باید عملیات رو پیش بینی کنی یا بچه‌هامون کشته میشن. ولی حرفش این بود که ما رو خدا دو جور حساب کردیم، یکی این که اونجایی که ما با برنامه میریم جلو که باید اون کمک کنه، اونجایی هم که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم اون باید کمک کنه. چون با فتح خرمشهر رو نمونش خیلی، خدا رحمت کنه احمد کاظمی را، که یوهو میگه حتما میدونید که اصلا باورشون نمیاد این جمله ای که خرمشهر رو خدا آزاد کرد احمد کاظمی گفت اول و حضرت امام، در واقع گویش حضرت امامه. یوهو میگه آقا ما وسط خرمشهر چیش که نمیدونه چرا. شما اگه خواستید این کتاب خوبه همپای سائقه را مطالعه کنید، کتاب خیلی خوبیه، میارزه. نم شما با چه انگیزه این کتاب را مطالعه میکنید؟ من با انگیزه این که جاپای خدا را در هر جا میبینم و اشکم میریزم. انگار حضرت ابو عبدالله میگن بیا تا من خدا را نشوندون بدم. حضرت ابو عبدالله اومده توی صحنه های دفاع مقدس ما. خب اینجا یه مرتبه آقا محسن میگه چی داری میگوی؟ احمد میگه به خدا ما وسط خرمشهر. اصلا نمیدونم چرا وسط خود، ما کجا بودیم چرا وسط؟ میخواین همینا مثال بزنین و اخرى لم تقدروا علیها. حالا میخواین همینجا آیه 23 را، آخر آیه 23 چی میخواد بگه؟ میگه بابا این قصه همیشه یه تاریخ بوده است. پس نتیجه اینه اگه ما در خرمشهر وسط خرمشهر بودیم، حالا وسط آمریکا نیستیم؟ نمیدونم چرا حساب نکنیم، چرا روش حساب؟ اگه با عقل خودتون با نیروهای خودتون میخواین حساب کنید نمیشه. ولی خب این راهی عجیبی است که گشوده شده است، راه توحید، راهی است که بهره‌های بسیار زیادی دارد. اشتباه اونایی که این آیات نمیفهمن منجر شد که یا کتابیان در مقابل دشمن یا اصلا دیگه کاری نداشته باشن، بگیرن چی میگن پول دلار اون قیمتی ها بگیرن و بعد 1 میلیارد یوروشا قایم کنن. اینا سرشو نمیشه که دارن چی کار میکنن. باور کنید اگه این آیات رو میفهمیدن یک ریال یورو که هیچ، یک ریالش هم بهش نزدیک نمیشن. دیوونن اینا، نمیدونین دارن چی کار میکنن با خودشون. اخرا و اخرا لم تقدروا علیها قد احاط الله بها و کان الله علی کل شیء قدیر. درسته یا نه؟ قیافم گرفته خدا. ممکنه بگو آخه من چه طوری میگه؟ خب برای اینکه همیشه اینجور بودم. کان الله، همیشه ما بر همه چیز قدیر بودیم، قادر بودیم، احاطه داشتیم، بلدین اینا رو. بازم ول نمیکنه، میگه نه تنها، دوباره برمیگردیم، نه تنها وعدکم الله مغانم کثیرا، نه تنها کف عید الناس عنکم، نه تنها لتکون آیتا للمؤمنین، نه تنها یهدیکم صراطا مستقیما، نه تنها اخرى لم تقدروا علیها، علاوه بر اینها ولا قاتلکم الذین کفروا لولوا الادوار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. ای کاش این دوازده ساله که حالا بوده نبودید، این آیه را میخوندین، خودتون را امتحان میکردین که ایمانتون چقدر است. این آیه میگه که پیغمبر مطمئن باش، لا اگه بزنی به قلب اینا شرایطت مقاتله بشه، لا قاتلکم الذین کفروا، حتما، لا حتما فرار میکنه، پشت میکنند و فرار میکنند، مقابله با شما نمیکنند و طوری هم مقابله میکنند و فرار میکنند که هیچ کدوم از یارانشون هم کمکشون نمیاد. ولای جدونه ولیان داره میگه تا اینجا شما حاضر شدین در یه تاریخ توحیدی. اینا اسمش دو جور میتونید اینا رو ببینید. یه این که بگون که خوب نه تحلیل کنید، نمیدونم، یه وقت اسم میگن آقا این یه قصه ایست که حضرت رب العالمین به صحنه آورده است. ما دو جور میتونیم آدم باشیم، آدمی که ایمان به اینا بیاریم، سلوک روحانی پیدا کنیم، معنای گمشده خودمون رو پیدا کنیم، یکی هم که بشینیم از دور اینا رو تحلیل کنیم. ما در سوره فتح شما رو دعوت میکنیم که حیات انفسی خودتون را در ازای صحنه آفاقی دریابید. ببینید ظاهر قضیه چی بود؟ اینکه تو صحنه آفاقی یه حادثه واقع شد، اما در انفس شما داره میگه که تا اینجاها شما خودتون رو حاضر کنید. دوباره عرض میکنم به همین قرآن قسم، اگه کسی خودش در این صحنه ها حاضر کنه، آینده های بسیار خطرناکی که یه عده ای رو از بین برد، دیگه این آدم ها از بین بره. نه شما حساب کن، چرا از این بنده خدا با مسئولیت داشتن و ازشون هم که بد نبود، سوابقشون هم بد، چرا به این فکر افتادن انگار آینده ندارن؟ چی تو شد که به این فکر افتادن انگار آینده ندارد انقلاب اسلامی؟ پس باید یه فکری بکنیم. چند جورم فکر کردن، یه دهشون که بچه هاشون رو فرستادن خارج. من اینا این جمله آقای اگه نگفته بود من نمیگفتم، آقای بهزاد نبوی قبل از انتخابات آقای روحانی مصاحبه کرد، گفت اگر تو این انتخابات پیروز نشدم میرم پیش بچه‌ام کانادا. آقا این سندش خود روزنامه دیگه. نه شما تحلیل روحی بکنید، من که دعوای سیاسی با کسی ندارم. چرا حس میکنید اینقدر آینده تاریک است که باید بره کانادا زندگی کنه بلکه نجات پیدا کنه؟ خب این یه نمونه، این یه نمونه، نمونه زیاد دارید. ببینید چی شده است که در یه بی‌آیندگی خطرناکی خودشون رو حس میکنن در حدی که حتی تو کشور و تاریخ قومی خودشون هم دیگه جا برای خودشون نمیبینن. اینا رو، ایناست نجات دهنده اگه ما نتونیم اینا رو بفهم. این یه گروه. یه گروه دیگه آره اومدند و با رفیق بازی و باند بازی گفتن خب حالا که جا نداریم، حالا که آینده نداریم، حالا که دیگه جایی در این عالم برای ما نیست، ایرانی ها دیگه خلاصه از دست رفتند و اینا، ما لااقل یه پولی به دست بیاریم به هر قیمتی، حتی به قیمت اینکه بقیه قسمت های ایران هم از بین بره، بالاخره ما خودمون رو نجات بدیم. خب نتیجه چی شد؟ من اصلا کار ندارم بگیرندشون یا نگیرندشون، اینا که دوباره همون، یعنی یه بدبختی از این بالاتر. حالا مثل خاوری، حالا اونجا بیچاره دیش عزیز تو کانادا، هر روز یکی از این خفگیرا شنیدم اینا رو یک دو سال اسم میگن، هی میرن سراغش که باید یه چیزی بده اگه نمیکشیم، یه بیچارگی. خب مرد حسابی تو همین جا بودی که میتونستی، رئیس بانک بودی، کلی میتونستی وضعیت خوب باشه. نه، اینا رو باید یه جور دیگه ببینیم. نفهمیدن که انسان در اراده الهی در کجا قرار داره. این آیه داره میگه که شما اینقدر در این عالم حاضری که نه تنها نیاز نیست برین کانادا، نه تنها نیاز نیست اینقدر چپاول کنین بعد آبرو خودتون رو بقیه رو ببرین، حتی اگر که شرایط مقاتل پیش بیاد بیاید به میدون، لول لول ادوار پشت، حتما پشت میکنن به شما. بعد تأکیدم میکنه لا یجدون ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. خب یعنی این دیگه شما، یعنی شما به خودتون رجوع کنید، گناه نکنید، ایمانتون را به اون وعده الهی که جلو شما گذاشته است، نموناش هم که بهتون داده، نگاه کنید، میبینید که راحت در مأوای ایمان به حضور تاریخی اسلام در مقابل استکبار بهترین زندگی را دارید. اون جلسه عرض کردم هزینه های انقلابی بودن در نسبت اون مأوایی که به ما میدن اصلا قابل مقایسه است. حالا چی کار با ما میکنن؟ نهایت هر کاری هم بکنن در اون نسبتی که ما با انقلاب اسلامی و ولایت الهیه نایب الامام میتونیم گیر بیاریم، به خدا قسم که چی نیست. شما برگردین به اونا نگاه کنین. آخه چرا طرف اینقدر احساس ناامنی میکنه که میخواد بره کانادا زندگی کنه؟ یعنی شما خودتون میدونید بدترین زندگی است که انسان از خرد و مأوای قومی خودش بیاد بیرون. من آشنا دارم، شما سرچ کنید طاهرزاده، خب متاسفانه هستن کسایی که خب، ولی خب اینا خودشون گاهی ناله میزنن، ناله خودشون هم گرفتار کردن، حالا من چون آشنایی منن میان گاهی بیچارن، خب بقیه هم همینطورن دیگه، فرق نمیکنه که میگفت که سوئد از این بنده خدایی که از آشنایی میگفت که حتی میدونن آنی که میدونن، حالا استادی که اینقدر به اصطلاح خرجش کردن، خیلی هم به دردشون، به خود چندین اختراع براشون کرده، گفت میان وامیستن دم ریل ترن که اگه حواسمون هولمون بدن درست وقتی که ترن میخواد بیاد برد ما رو هول بدن روش. چه زندگی شد، چرا همچی میکنه؟ حالا ما تو ایران وقت عکسش کن، ببین انقلاب اسلامی به کجا رسید است که رهبر نایب الامام اینا را به پای سیاسی نگاه نکنید. تو این پس صحبت حکمی که برای امام جمعه نه هرمزگان پیروز داده رمگن جمله بندر عباس جمله آخریش، حالا بعد فکر کنید ببین انقلاب به کجا رسید است. جمله شون اینه، آخرین سطر، تقویت جریان انقلابی 1 و جوانان مؤمن 2 و روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات توصیه مؤکد من است. سومیش منظور منه، تقویت جریان انقلابی که همیشه حرف همینه دیگه. جوانانم که توی گام دوم گفتن، من به رفقا گفتم بوی تاریخ جدید، مرحله جدید از انقلاب تو این قسمت سوم هست، روی گشاده با کی حدس بزنی و دست مهربان با کی؟ با عموم طبقات. کجا بلدین کجا دیگه که نسبشون معلول زدت ظاهرشو چیه؟ این خبرهایی دارد میشه، حالا بحثش بعدن خودتون بکنیم. یه زمانی شما باید مواظب باشین که آب نبره دتون، یه زمانی باید بقیه رو بگیرین که آب نبره، یعنی دیگه شما نسبتتون. بله با خانم مسیح علی نژاد همیشه دشمنی، ولی بسیار اینا از اون جنس نیستن. اینا را باید الان شما از خودتون بدونی، باورتون نمیاد. اینا اینقدر با همین ظاهر غیر مذهبیشون اینقدر که تعلق به شما دارن، خداشون به دشمن دیگه ندارن. تعریف جدیدی شما نشون دادین. البته این به معنای این مقدس بازی ها و شیخ بازی های تنگ نظران ما که همیشه به ما چوب زد از حالا میزنه، اون جدا ساخته. اما دارن ایشون میفرمان که روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات توصیه من است. نتیجه که میخوام بگیرم اینکه شما مطمئن باشید در یه شرایطی قرار دارید که خیلی نباید دلواپس آینده باشید. آینده، دوباره آیه رو میخونیم، ولا قاتلکم الذین کفروا، یعنی حتی اگه تا جایی برسید که گزینه ها رومیز نباشید تو تفنگا بیا، اگه تا اینجام بیان مطمئن باشید که چی؟ لولو الادوار، عقب نشینی میکنن. اینا را شما امروز میبینین که گفتم یک کاش 10 سال پیش بودین. 10 سال پیش هم اگه بودین باید شما مطمئن باشید قضیه همین قراره. امروز الان صحنه‌ام داره همینا نشون میده. بگذاریم، من همه نگرانیم اینه که اون روحیه انس با حقیقت از طریق این آیات تبدیل بشه به تحلیل صحنه بدون ارتباط با نفس الامر و انس با حقیقت. بعد آخر آیه رو ببینین، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا. معنیشو بلدین؟ چند بارم تو قرآن اومده. من اینجور میخوام بگم، اگه خواستید ببینید متفکرید یا عوام هستید، ملاک آیه است. بحثم شده، میدونین که یه بحث مفصلی امروز در دنیا هست به نام تفکر تاریخی. یه تفکر تاریخی داریم، یه اطلاع تاریخی. اطلاع تاریخی هیچ وقت معلوم نیست به درد بخوره. تفکر تاریخی یعنی ما جایگاه هر پدیده را در یه سنت ببینیم. اینا میگن تفکر تاریخی. و خصوصا میگن تفکر تاریخی است. این خیلی حرف درستیه. تفکر تاریخی است. جناب هایدگر اول فکر کرد که تفکر در رابطه با وجود است. کتاب بسیار خوبی داره به نام هستی و زمان. اونجا میگه که ما باید در وجود حقیقت رو پیدا کنیم. اشتباه نمی کنیم. ولی بعد میگه خلاف وجود رو کجا باید ببینیمش؟ وجود که فکریه. میگه در تاریخ. در تاریخ آینه ظهور وجود است. ببینید ما یه وجود داریم، یه ماهیت دیگه. ماهیت که واقعیت نداره که، چی؟ وجود واقعیت داره، ماهیت هم به اعتبار وجودش واقعیت داره. تا اینجا صدرا کمکتون میکنه که باید وجود بین باشید نه ماهیت بین. اما هایدگر همینا میخواد بگشاید که خب حالا که میخواد وجود را ببینید، مفهومی یا مصداقی؟ مفهومی که باز دوباره وجود نشد که، وجود یعنی فل خارج. گفتیم چی؟ گفتم کدوم آتش موجود است؟ آتش که بسوزونه، آتشی که تو ذهن است که آتش نیست، مفهوم آتش از علمه. خب حالا وجود در خارج یعنی تجلیات اراده الهی در صحنه های تاریخی. خب مگه بنا نشد بگم تفکر با وجود محقق میشه تا اینجا؟ خب وجود کجا در صحنه است؟ در تاریخ. پس هر انداز شما تاریخ را آینه یافت خدا بکنید، متفکرید. حالا میخواین تاریخ را آینه یافت خدا بکنید. خب کجاست این تاریخ که آینه یافت خدا؟ سنن الهی. سنن الهی. حالا آیه را با هم میخوریم. سنن، این قضیه‌ای که من دارم به شما میگم، این قضیه مربوط به شرایط خاصی است. همیشه این طور بوده است که هر وقت که جبهه توحیدی به صحنه بیاد، هرچی هم دشمن کفر و استکبار تلاش کند، آخرش بیار و یاور فرار میکند از مقابل جبهه توحیدی. بله، این سنت الله التي قد خلت من قبل، خیلی آیه به درد دو میخوره. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، هرگز نمیتونی یه موردم پیدا کنی که استثناء باشه. یعنی موضوع تفکر در تاریخ فهم سنت الهی است. با این آیات میتوانیم اندیشیدن به موضوعات را بیاموزیم. خیلی حرف آخری قشنگه. ببینید شما موضوعات زیادی دارید، مثلا ساده ترینش موضوعات خونتون، یه مسئله تو خونتون پیش اومده، مشکلاتی پیش اومده، اگر بتونید در سنت تاریخی اون موضوع را ببینی درست فکر میکنی، اگه نه یاد هول میشید یا مغرور میشید. دیدین دیگه آجوب دیاده وضعش خیلی خوب میشه، ده اینا دیگه میگه خیلی ما خوب شدیم. نه خیلی، سنت الهی اینه که شما باید جا خودت باشی، دارد امتحانت میکنه. بعضی ها رو با چی امتحان میکنه؟ با ثروت، بعضی ها رو با فقر. بعضی یه از ساده ترین موضوع تا عمیق ترین موضوع را فقط در نگاه در سنت الهی اگه نگاه کنید درست نگاه کردید، متفکرانه نگاه کردید، وگرنه یا هول میشین. دیدین دیگه بعضیا هول شدن که صدام حمله کرد، بلدین دیگه، بعد به امام مونده بودن به امام بگن یا نه، وقتی به با گفتن نمیدونستم چیزی نیست، دیوانه ای آمده از یه سنگ انداخته است و فرار کردن. چرا اینجور میفهمه؟ که در سنت میفهمه. اگه نه امام که اطلاع نداشتن، هیچ کی اطلاع نداشت. انشاءالله که این بابش باز بشه برای جلسه بعد مون بحثا، و بالا انشاءالله خدا کمک میکنه باز با شما حرف دارد که شما بفهمید که اگر یک جبهه توحیدی را نگاه کردید، این آخری حرفم باشه، شما در توحید معتقدید مبدأ همان معاد است، مگه معتقد نیستی؟ مبدأ انا لله و انا الیه راجعون. جبهه توحیدی یعنی مبدأ چی باشه؟ توحید باشه دیگه، حتما معاد همون مبدأه، یعنی همون آغازی که شما داشتید و اراده های متعالی داشتید و داشتید تاریخی را میخواستید عوض کنید، و بعد وسط راه حالا چیست؟ بعضی ها میگن نه آقا چه فایده، یا دلار که گرون شده. نه قول به شما میدم این جبهه مبدأش همون معادش میشه. آینده ظهور همون اراده های متعالی است. عرایزی داشتم قبلا که حتما خرازی ها باکری ها چمران ها رجعت میکنن. رجعته شخصی که نمی کنند، شخصیتی می کنند. مبدع ما شروع بسیار متعالی بود است. سعی کنید تو همون مبدع تا معاد خودتون ادامه بدید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.